کردیم آقای عطالله همایون، پژوهشگر علوم مدیریت و استاد دانشگاه. اینجا دوباره صبح از شبکه رادیویی اقتصاد. دوباره صبح یه برنامه سرحال صبحگاهی پر از انرژی و انگیزه و امید. جواب‌های زد و نقیزی برای سوال امروز ما وجود داره. بعضی ها معتقدن رتبه کنکور اصلاً ملاک خوبی برای سنجش میزان توانایی و مهارت یه نفر نیست. ممکنه یه نفر به خاطر استراب سر جلسه یا به خاطر دیر رسیدن به جلسه کنکور نتونسته باشه توانایی واقعیش رو بروز بده و رتبه خوبی نگرفته باشه. این دلیل نمیشه که موقعیت‌های شغلیش رو هم از دست بده. اما یه گروه دیگه میگن کسی که رتبه کنکورش خوب شده معلومه براش زحمت کشیده و قطعاً باید برای این زحمتی که کشیده حساب ویژه‌ای باز بشه. به همین خاطر اهمیت زیادی به رتبه کنکور متقاضیان جویای کار میدن. شما چی فکر میکنید؟ رتبه کنکور چقدر در پیدا کردن شغل مهمه؟ شما اگر مسئول استخدام یک اداره یا یک ارگان بودین چقدر به رتبه کنکور متقاضیان توجه میکردین؟ 22652525 شماره تلفن ماست. 30036 37 هم سامانه پیام کوتاه ما.
من خودمونم بودم اون نمیرسه بخرم.
بعضی از سنگکی هم هستن که نونشون اصلا یه روز هم نمیشه نگرده.
تایرهای خارجی همه رفت بالا.
بکن یه قضا میخواستیم بپذیم مثلا کوکوک خانوما میپزن. هفت تا تخمه بزنم الان چهار تا میزنم.
دست عرض و تقاضاست، نیاز بازار.
کوتاه کنار مردم.
برای همه آدم هایی که دنبال کار میگردن این اتفاق افتاده که در آگهی های روزنامه، در سایت های کاریابی دنبال این باشن که بالاخره یک محل درآمدی پیدا کنن و حسب اون آگهی در روزنامه یا سایت یا هر منبع دیگری به اون محل کار مراجعه کنن و کارشناس جذب و استخدام بسط کنه که آیا امکان پذیرش شدن در اون شغل رو دارن یا ندارن، با این امید که همه افراد خصوصا جوانترهای جامعهمون به کار مشغول بشن. میخوایم گفتگو کنیم با جوانان عزیز این سرزمین. روز شما بخیر باشه.
سلام، روز شما بخیر.
زنده باشید. چند سالتون هست؟
من 34 سالم.
و شما چند سالتون؟ سلام.
سلام، روز شما بخیر. من 31 سالم.
رشته تحصیلیتون چیه؟
من رشته موسیقی میخونم.
و شما؟
من تجربه خوندم ولی متاسفانه وارد دانشگاه نشدم.
ناراحتید از این بابت
که وارد دانشگاه نشدم؟ نه، دوستام اطرافیانم که میبینم وارد دانشگاه شدن، لیسانس، فوق لیسانس، میبینم زیاد فرقی نکرده براشون تو جامعه، درآمدی و بازخوردی که تو اجتماع باشون شده فکر میکنم زیاد فرق. نظر من، حالا شاید کسی که خونده یا رفته زحمتش کشته نظرش باید، نظر من زیاد برای من فرق نکرده.
فارغ تحصیل رشته موسیقی با سواد و هنرمندی هستید یا نه هنوز جا داره که یاد بگیرید؟
هنوز جا داره یاد بگیرم و هنوز هم دارم درس میخونم. من
به کسی هم یاد دادید کاری که بلد هستید رو؟
خیلی خیلی پیش اومده، یعنی تا الان همین الانش هم داریم از تو آموزشگاه تدریس میکنم.
چی تدریس میکنید دقیقاً؟
تئوری موسیقی هست، فاز تخصصی هستش، درس مختلفی هست، حالا کمک هر کی بخواد ما انجام میدیم اونجا بهش.
الان شغلتون چیه؟
کارشناس فروش تجهیزات پزشکی توی شرکتی هست.
روزی که رفتید اونجا استخدام بشید سوالات و خاطرتون هست که ازتون چی پرسیدن؟
تقریبا یه حدودی. بله.
آدمی که مسئول جذب و استخدام بود چند سالشون بود و رشته تحصیلیشون چی بود؟ یعنی چی خونده بودن؟
40 سال بود، رشته تحصیلیش رو نمیدونم ولی مطمئنم مدیریت نخونده بود که مدیر اون شرکت بوده.
تو سوالاتشون سوالی بود که به نظرتون بی ربط بود و اصلا مهم نبود و نباید میپرسیدن؟
بله، از لحاظ روانی سوالایی میشد که
مثلا چه سوالی مثلا
پرسیدن از ما که وقتی عصبانی میشی چیکار بکنی؟ ربطی به کار ما یا
چرا اینجوری فکر نکنیم که خب میخواستم تصور کنن اگر روزی شما در فروش تجهیزات پزشکی به بنبست برسید، عصبی بشید، مثلا ممکنه گوشی رو قطع کنید رو کسی که پشت خطه، یا اینکه نه محترمانه بگید الان خستم امکان پاسخگویی ندارم.
والا از این زاویه بهش فکر نکرده بودم تا حالا. یه هایی پیش اومد.
ازتون سوال نکردن که معدل دیپلمتون چقدر بود؟
نه اصلا.
آموزشگاهی که شما تدریس میکنید ازتون سوال کردن که کنکور چه رتبه‌ای داشتید که رشته موسیقی قبول شدید؟
رشته موسیقی الان من میتونم اینجوری بگم که 80% حالت علمی کاربردی، یعنی حالت کنکوری نداره و این سوال اصلا پیش نمیاد که رتبه چنده، ولی خب اون تو رشته ما اون مهارت خیلی مهمه.
بله.
مهارت اون علم سواد موسیقی خیلی مهمه.
تو همین محل کارتون کسی دارید که معدل خوبی داشته، رتبه خوبی داشته، ولی الان تو فروش حرفی برای گفتن نداره؟
بله هستش. الان من میشناسم همین محل کار خودمون که تحصیلات عالیه داره، ولی من میشناسم که همین محل کار خودمون تحصیلات خیلی پیش پا افتاده‌ای داره، ولی خیلی بهتر در میاره و دریافتش چندین برابر از
این. بسیار خب، ان شاءالله که شما هم تو کارتون موفق باشید، خوب بفروشید. خیلی ازت متشکرم. زنده باشید.
صبح یعنی شور و تکاپو و هیجان، صبح یعنی لبخند، شادی، نشاط. دوباره صبح شد،
دوباره صبح، یه مجله صبحگاهی پر از حس خوبه با خبر بودن.
شما اگر مسئول استخدام یک اداره یا یک ارگان باشین چقدر به رتبه کنکور متقاضیان توجه میکنین؟ 22-65-25-25 و 30,000-36,000. البته قرار رتبه هاتون هم برای ما بفرستین و بگین الان با رتبه که داشتین الان تو چه موقعیتی هستین. سوال فلسفی دیگه که بعضی وقتا ذهن آدم همچه قلقلک میده اینه که اصلا رتبه کنکور همین مسئولین خودمون چقدر بوده؟ البته این سوال هم مثل سن خانوماسا یا میزان درآمد بعضی از مسئولین قطعا جوابی نداره، ولی خب چه میشه کرد دیگه، ذهن دیگه قلقلک میگیره بعضی وقتا، از خودمون نیست که. ۹۸۷۳۹ گفتن که رتبه من 1960 بوده، اما شما به سوال من جواب بدین لطفا. نه یعنی ایشون گفتن و گفتن سوال دارم در مورد کمبود گاز مایع و گرون شدن قیمتون، سوال من جواب بدین. سلام، ملک استخدام، رتبه نه ولی پیش نیازهای زیر رو مد نظر قرار میدم: علاقه، استعداد، توان، باور، ایمان و مختصر تخصص و کسب تجربه هین کار، انگیزه، تعهد، اتکا به نفس و پشتکار. سعید از نیشابور: با سلام به شما، برای من نمره چیزی نیست، فقط توی کار حرفه‌ای باشم. معیار استخدام باید توانایی و مهارت افراد در انجام امور محوله باشه، رتبه نباید صرفا ملاک باشه. شمس از کرج:
من مدیر یه شرکتی بودم، برای کنکوری ها اجازه می دادن که اینا رتبه شون رو بالا ببرن. رشید خطی هستم از زنجان، ممنون از لطف شما.
مدرک تحصیلی یکی از نشانه های دارائی ها و توانمندی های علم و دانش و یا هنر هست. در این حال ما زمینی که توجه خواهیم داشت به مدرک تحصیلی طرف که نشاندنده علم و دانش طرفی که لازمه، در این حال باید برامون مسجل بشه که طرف مقابل چنین توانمندی یا چنین علم و دانش رو داره یا خدا ناکرده این مدرکش بادآورده است. اینطوری نباشه. علم و عمل باید توامان با هم باشه. تجربه طرف، آگاهی طرف و نهایتاً مدرکش میتونه مشخص باشه برای اینکه ایشون استخدام بشه یا نه.
عزیزی از بنده عباس برامون نوشته که برای من اصلا ملاک نیست.
کنکور و رتبه، این مسئله خیلی توی ادارات دولتی ملاک نیست. من خودم توی دانشگاه خوب با رتبه عالی قبول شدم، دانشگاه علامه طباطبایی، با ارشد رفتم سر کار و اونجا متوجه شدم که دوست خودم که با دیپلم رفته تو همون اداره دو قدم از من جلوتره و من همچنان بعد از 13 سال تو همون پست خودم ابقا شدم و دوست عزیزم همچنان داره پیش میره.
بله دیگه، اینم حرفی بود. محمدی از نیشابورم نوشته که من اگر مدیر بودم یه برنامه می‌خریدم که از خیلی پایین‌تر به نسبت علاقه‌ای که آدم‌ها دارن تو همون زمینه درس بخونن و بعد موفق بشن. چقدر عالی، فکر خوبیه ها. اینجا دوباره صبح منتظر هستیم شما پیام‌هاتون بفرستیم به 30036. اصل خبر.
با خبر خوب برای کارگران عزیز، باز هم سری بزنیم به بازار مسکن. این حق مسکن 300 هزار تومانی بالاخره به تصویب رسید. 17 خرداد امسال بود که شورای عالی کار مصوب کرد حق مسکن کارگران از 100 هزار تومان به 300 هزار تومان افزایش پیدا کنه. بالاخره بعد از یکی دو ماه این اتفاق افتاد و امیدواریم که خیلی زود در فیش حقوقی کارگران عزیز هم اعمال بشه. قرار هست از تیر ماه ظاهرا اعمال بشه. البته دردی رو قطعا دوا نمی‌کنه، ولی خب حالا بالاخره افزایش پیدا کرده و گفتیم این خبر رو بدیم. خبر دیگه این هستش که وزیر مسکن باز هم تاکید کردن مبنی بر اینکه مردم خانه و مسکن نخرن تا ارزان بشه و گفتن که قیمت‌ها درستی نیست. جالبه وقتی ورق می‌زنید مثلا نظر ایشون رو توی رسانه‌های مختلف، تیر ماه پارسال وزیر راه گفتن که قیمت مسکن حبابه، به مردم میگیم که اگر خرید عجله‌ای ندارن این کار رو انجام ندن. رسانه‌ها گفتن که میانگین قیمت مسکن پارسال تیر ماه موقعی که وزیر مسکن گفتن که مسکن نخرید هلوش 13 میلیون تومان بوده.
بله.
و تیر ماه الان بعد از دو سه بار وعده برای اینکه نخرید چیزی هلوش 21.2 میلیون تومان میانگین قیمت بله. مسکن توی تهران رسیده و
سال بعد به نظر شما چقدر میشه؟
حالا امیدواریم که اصلا وزیر مسکن توصیه نکنن مسکن نخریم با این تفاسیر، ولی به نظر میرسه با کارشناسا البته میگن با توصیه و نخرید و بخرید کار درست نمیشه. واقعا باید قوانین مقرراتی که توی دنیا اعمال و اجرا شده رو برای مدیریت این بازار به کار ببریم. و خبر کوتاه بعدی هم این هستش که چراغ معامله املاک در بورس کالا خوشبختانه دیروز چهارشنبه روشن شد و به نظر میرسد اگر ما بتونیم سوق بدیم خیلی از چیزهامون رو به سمت بورس‌های مختلفی که داریم بتونه اثرگذار باشه، شفافیت بده، سر و سامون بده و بالاخره یک معیار و سازوکاری رو برای معامله ملک و قیمت ملک توی کشورمون به وجود بیاره. و این نکته پایانی رو هم بگیم که درسته که بازار سرمایه این روزها خیلی پر رونق هست، ولی ما بورسی به عنوان بورس کالا داریم که خیلی از کالاها در اونجا داره عرضه میشه و باید به این بورس هم اهمیت بدیم.
درسته، خیلی ممنونم. یه چند تا سوال لطفاً جواب بدین، کوتاه باشه که سوال زیاده. شنونده پرسیدن نامستقیم ها باید در سجام نام نویسی کنن؟ آیا غیر مستقیم منظور؟
برای کسایی که روش غیر مستقیم رو انتخاب کردن، اگر یه روزی بخوان سهام عدالت خودشون رو بفروشن حتما باید برن تو سجام ثبت نام کنن، کد ملی بگیرن و ETF های دولتی هم اگر کسی ثبت نام کرده اونها هم باید این کارو انجام بدن. کوتاه هم بگیم که ETF دوم که مربوط به پالشگاهی هست قرار هست از چهارشنبه ثبت نامش انجام بشه و نفری 5 میلیون تومان باید.
بله گفتم وام مستاجره چی شد؟
منظورشون اگر وام ودیعه مسکن بله. هستش که ثبت نامش آغاز شده و به زودی تعلق میره به کسایی که اقدام کردن.
بله، همسان سازی حقوق که روز چهارشنبه رئیس جمهور فرمودن کی واریز میشه؟
همسانسازی رو باید ببینیم برای بازنشستگان گفتن یا برای کارمندان عزیز. یه همسانسازی که برای بازنشستگان عزیز اجرا شد، معمولا همسانسازی نیاز به بودجه و ردیف بودجه داره که باید بررسی کاملی بشن و سوالشون رو دقیق تر بگن.
برای شهبانی کرمی از اصفهان گفته من سهام عدالت هم مستقیم انتخاب کردم، دیروزم سجام ثبت نام کردم، برای کارگزار نمیدونستم که چه صندوقی رو انتخاب کنم، راهنمایی بکنید که چه صندوقی رو انتخاب بکنم.
منظور از صندوق من متوجه نمیشم، ولی اگه بخوان سهام عدالت خودشون رو بفروشن هم میتونن از طریق اگر کد معاملاتی دارن کارگزارشون اقدام کنن، یا اینکه برن مراجعه کنن به بانکی که شماره شبای خودشون رو برای دریافت سود دادن، درخواست فروش سهام عدالتشون رو صادر کنن.
بله، آقای قاسم دهخان گفتن که چرا اختیار فروش سهام عدالت رو به فعالین بورسی نمیدن، روش مستقیم انتخاب کردیم که مدیریتش با خودمون باشه.
یکی از ایرادات روش مستقیم اشاره کردیم همینه دیگه، که ما باید بدیم به بانک‌ها و بانک‌ها هم نمیگن که چه سهمی رو چه روزی و به چه قیمتی میفروشن.
بله، خیلی ممنونم از شما. بریم و آقای منقلب رو بشنویم و مجید اجاقلو.
منقلب دوباره که خواب موندی؟
چی شده؟ چه خبر صبح این زودی؟
دوباره صبحه؟
آقای منقلب.
سلام. بله دیگه، باز دوباره صبح شد، ما از خواب ناز بیدار کردید که بیام چی بگم؟ چی دوست دارید که بگم؟ از کجا دوست دارید بگم؟ دوست دارید از گمشده ها بگم؟ گمشده این هفته 3 میلیون تن ذرت با عرض 4200 تومانی گم شد. حالا جیب کی رفته تو جیب کی خدا میدونه، ولی جای نگران نیست، حتما پیدا میشه. به حال 3 میلیون تن ذرت رو که نمیتونه تنهایی بخوره، یا تو خونش که نمیتونه نگه داره. شاید هم بتونه، چون منقلب شدم وقتی تو خبرها خوندم که یک نفر 605 تا خونه داره. حالا داشته باشه، ما نداریم، اون داره، باید ناراحت باشیم. اصلا شاید دوستایی داشته که خونه که کل خیابون رو به نامش میکردن. الان مردم خونه لازم دارن، این قدیم که نیست، قبلا یه خونه مادر بزرگه بوده، مرغ و خروس و سگ و گربه یه زندگی میکردن.
خونه یه مادر بزرگ نزار با قصه داره، خونه یه مادر بزرگ شادی و قصه داره، خونه یه مادر بزرگ حرفای تازه داره، خونه یه مادر بزرگ گیا و سبز داره.
حتما وام گرفته رفته خونه خریده. گفتم وام، خبر وامی دارم براتون. مهلت ثبت نام وام کرونا تا شهریور ماه تمدید شد. اصلا چرا باید تمدید شه؟ عزیزان تا پایان کرونا همین ادامه بدید بره. بهان اون آدمی که داره آسیب میبینه، تا کرونا هست همچنان آسیب خواهد دید. همینجوری وام بدید از این سمت. دوستان مسئولم که فرمودن تنگ تکلیف سهام عدالت انوا تا آخر تابستان، بعد بگیم مسئولین ما کاری نیستن، به فکر زنده ها که هیچ، به فکر مرده ها هم هستن. یه وقت مرده ای بدون سهام نمونه، دستش خالی نباشه. و حال درسته که میرن آدما، ولی مسئولین به فکرشون هستن.
میرن آدما، از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه.
شکایت رسمی ایران از کره جنوبی کلید خورد. البته کره‌ای ها کلید نخوردن، پول ما رو خوردن و بالا کشیدن. حالا فکر کردن یه جمهوری دارن و یه ارباب یونتابال و سالی سه بار از تمامی شبکه‌های تلویزیونی پخششون میکنیم میتونن پول ما رو بخورن. ما خودمون الان میدونیم تو چوسان قدیم نمک بردی تو بویو انبار کردی، زنگ میزنیم تعزیرات میاد پدرتون رو در میاره. اختلاف 150 هزار تومانی قیمت لاستیک در بازار. دیگه این چیزا که اختلاف نیست، 150 هزار تومان رقمی نیست، این چیزا سوسول بازیه. اصلا اختلاف زیر قیمت 20 میلیون رو ما قبول نداریم. به هر حال بازار دیگه توش نوسان پیش میاد، بعضی وقتا هم پیش نمیاد. مثلا گوشت، البته قرمزش، این هفته کاملا بدون نوسان بود. پس ببینید میشه به گاوها هم اعتماد کرد و ازشون خواست که حداقل یه هفته به فکر مردم باشن.
خبر خوش این هفته. بله، خیلی ممنونم از آقای منقلب و حالا اخباری که به ما گفتن. 7:49 دقیقه است و مهمان تلفنی دیگری پشت خط ارتباطی برنامه هستن، جناب آقای دکتر نادر توکلی، معاون درمان ستاد مبارزه با کرونا در کلان شهر تهران. آقای دکتر سلام، عرض شما خوش آمدیم به رادیو اقتصاد. بعد دوباره صبح.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان رادیو و امیدوارم در صحت و سلامت باشید.
درود بر شما آقای دکتر توکل، در خدمت شما هستیم در خصوص پروتکل های بهداشتی که این روزها باید مردم رعایت کنن، مخصوصا برای کنکوریای عزیزمون.
آقای دکتر من هم سلام عرض میکنم خدمتتون و صبح بخیر خدمتتون عرض میکنم. آقای دکتر خیلی ها نقدی داشتن میگفتن با وجود اینکه خب شماره کسایی که کنکور میدن خیلی بالاست، ما باید پروتکل هامون سخت گیرانه باشه و خوب اجرا کنیم. خواستم اینم به نظر شما کافی هستش و بالاخره سلامت کنکوریای عزیز رو تهدید نمیکنه این موضوع؟
خواهش میکنم. سلام از کم خدمت شما. خدمت چون که از شود، خب بحث برگزاری کنکور در ستاد کرونا در دو ماه گذشته روش خیلی نقد و بررسی انجام شد و نظرسنجی ها در مورد انجام کنکور خب نهایتا از نظرسنجی مردمی و در واقع اون گزارشاتی که از مردم گرفته شد به اضافه تجمیع نظراتی که در ستاد کرونا بود این بود که قطعاً برگزار بشه.
بله.
اما خب تمهیدات خاصی برای قضیه از نظر بحث اجرا برگزیده شد، این که فاصله ها به شکل مشخص باشه، تعداد در واقع توزیع ماسک پوشش کافی رو داشته باشه. بله. خب یه بحثی هست که همچون که استعداد دارید ماسک های فیلتردار و ماسک های سوپاپدار، طبیعتاً یه بحثی هست که خیلی از ماسک‌های سوپاپدار طبیعتاً پوشش لازم رو برای اینکه اگر فردی آلوده باشه انتقال رو ایجاد نکنه ندارن. بنابراین خب طبیعتاً توصیه میشه ماسک فیلترداری که محفظه نداشته باشه، یه ماسک سلایه استفاده بکنن، فراگیر و برکت نداشته باشه بهش توضیح بشه کاملا.
آقای دکتر یعنی بعد ببخشید داوطلبین خودشون با خودشون ماسک می‌بردن، حالا یه کسی یادش رفته تو خونه باشه بهش میدادین؟
اختلاف غلط‌تر داشته باشه، امروز قطعاً تعداد کافی ماسک به تعداد داوطلبا در هر حوزه برگزاری در نظر گرفته.
نمیتونستیم خودمون بهشون بدیم چون بالاخره بعضی ها استانت مالی ندارن، وقت نمیکنن بخرن.
مشکلی نبود، ده هم به تعداد تمام به اصطلاح فراگیرها درخواست شده و تهیه شده در تمامی در واقع شعب امتحانی انجام میشه، یعنی بالاخره هیچ موردی هیچ داوطلبی بدون ماسک نخواهد بود. حالا قاعدتا خیلی هم میگن ماسک غیر استاندارد هم باشه، ماسک سلایه استاندارد بهشون قطعا داده میشه.
بله آقای دکتر ببخشید، خب در مورد این موضوع خیلی صحبت شده که ما باید چه چیزایی رعایت میکردیم رعایت کنیم از این داستان ها، یه نگرانی الان بروز پیدا میکنه این که خب یه کسی سالم بوده، به کرونا مبتلا نبوده، ناقل هم نبوده، ولی از این به بعد هم آیا قرار هست مثلا یه تستی گرفته بشه، نظارتی باشه، یه دو هفته زیر نظر باشن ببینیم کسایی که کنکور دادن حالشون خوبه، مشکلی ندارن، یا اینکه نه دیگه بعد از اینکه برگرد دادن دیگه ان شاءالله همه برن به سلامت و دیگه هم کنکورم برگزار کردیم و خیالمون راحته دیگه.
ببینید بحث طبیعتاً اون پیش بینی که میشه با رعایت فاصله های مشخص، ورود در واقع منطقی و عدم وجود ازدهامی که تأکید شده به شدت تو این قضیه نظارت وجود داره. الان من اتفاقا داشتم رد می شدم از چند تا از حوزه ها به عنوان این که بالاخره ببینیم به چه شکله. حوزه ها ظاهرا آرامه، خیلی خوبه، تجمع درش نیست که در واقع میخواد امتحان شروع بشه.
درست.
اینه که پیشبینی ما اینه که طبیعتا اگر پروتکل ها اجرا بشه، فاصله ها مشخص بشه، مراقبین
بله
کاملا نظارت بکنن، انشالله ما نمیگیم هیچ ابتلای نداشته باشیم، طبیعتا بالاخره ابتلا وجود داره،
امید خدا
تو کل جامعه وجود داره، منطقه ریسکش انشالله به حد اقل میرسه و انشالله ما تقریبا پیشبینیم اینه که با وضعیت عادی جامعه تفاوتی نخواهد داشت. اینکه آیا قرنطینه بکنیم، نه به هیچ وجه نیازی نیست، فرضی که با رعایت پروتکل اومده، فاصله اجتماعی رو رعایت کرده، ماسک رو استفاده کرده،
دیگه نیازی به قرنطینه نداشته. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، سپاسگزارم، روز خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار.
درود بر شما. خدا نگهدار. گفتگو کردیم با آقای دکتر نادر توکلی، معاون درمان ستاد مبارزه با کرونا در کلان شهر تهران. آقای حاجی من خیلی ممنونم از شما، از خبرهاتون و از پیگیریهاتون.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
درود بر شما، سپاسگزارم از تمامی شما شنوندگان عزیز. آقای صحاف و خانم صدیقه فرشادی از قم هم از شما تشکر میکنم، همراه ما بودین. درود بر شما، کار دیگری نداریم. من و خورشید برای دوست داشتنت بیدار میشویم هر صبح. خداحافظ.
نوژن، ما بهترین ها را گرد هم آورده تا با تلفیقی از زیبایی و هنر، همچنین فناوری روز دنیا، محصولاتی با استاندارد بین المللی تولید و به سراسر کشور عرضه کنیم. تولید کننده ی انواع مبلمان اداری، پارتیشن اداری، فایل و کمد اداری، طراحی زیبا با دوام، تلفیقی از ظرافت و نوآوری، آمیزه ای از صنعت و هنر، دارای نشان ملی استاندارد ایران. مبلمان اداری نوژن، یه محل کار شیک و راحت. نوژن.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
او فرموده است که باید با هم باشیم. اگر ما دنبال این معنا باشیم که اطاعت این امر خدا را بکنیم، هر کس هر حرفی بزند به گوش ما فرو نمیرد. هر شایعی درست بکنن، شایعه ها همه خونسا میشن. هر دروغ پردازی که بکنن، تبلیغاتی که در خارج دارد میشه و در هر جا، همش خونسا خواهد شد. برای اینکه ما این پایه را محکم کردیم که ما برای خدا وحدت داریم. ما وحدتمون برای این نیست که خودمون به جایی برسیم یک کاری بکنیم. ما خدا فرموده وحدت داشته باشیم، برای او وحدت داریم و این وحدت که برای خداست، هر کیدی در مقابلش خونساست. برای اینکه کید با خداست، این دشمنی با خداست. وقتی ما برای خدا این کار را کردیم، کسی اگر مخالفت کند، مخالفت با خدا کرده است، چون ما برای او میکنیم، اونم برای اینکه ما برای خدا میکنیم دارن میکنن. الان دشمنی ها برای این است که ما برای اسلام داریم کار میکنیم، ولی ما چیزی نیستیم. که اونا میبینن که اسلام اگر چنانچه دامنش توسعه بکنه، پیدا بکنه، دامنه نفاق برچیده میشه، دامنه کفر برچیده میشه، همه این چیزها از بین میرد، قدرت ها فلج میشن. اونا دیدن که یه موج کوچکی در اینجا پیدا شده، لکن الان در شرق و غرب ازش حرف هست، صحبت هست، من از این صحبت میترسم.
تو آینه شکوه عرفان بودی، فریاد رسای اهل ایمان بودی، ای نام تو یادآور فجر
خبر.